أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله آنات و لحظات و ایام و روزهای بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ایام بهتری در انتظارتون باشه. بحثمون در رابطه با تخصیص عام و عام مخصص بود که ببینیم آیا استعمال عام بعد از تخصیص در باقی مانده به نحو حقیقت است یا مجاز. به تعبیر دیگر آیا پس از تخصیص میتوان به عام مخصص تمسک کرد و اون رو نسبت به باقی مونده حجت دانست یا از حجیت ساقط شده و قابل تمسک نیست؟ قائلین به عدم حجیت عام در باقی مونده افراد پس از تخصیص یک دلیل عمده ای داشتند و اون عبارت بود از اجمال خطاب که برای رسوندن این دلیل 5 مقدمه رو کنار هم چیدند تا معلوم بشه چون عام پس از تخصیص مجاز شده و مجاز دارای مراتب مختلفه، لذا خطاب عام مجمل شده و هر خطابی که مجمل باشه از حجیت و قابلیت تمسک ساقط میشه و نمیشه در صورت شک در تخصیص دیگر به چنین خطابی تمسک کرد. عرض کردیم بر این استدلال 3 اشکال وارد شده. اشکال اول که اشکال متینی بود جلسه گذشته بیان کردیم و اون این بود که اصلا مقدمه اول استدلال قائلین به عدم حجیت رو که معتقد بودند تخصیص مستلزم مجازیت ابطال کردیم، گفتیم نه، تخصیص خواه به نحو مخصص متصل باشه و خواه به نحو مخصص منفصل باشه مستلزم مجازیت نیست و عام مخصص همچنان در معنای حقیقی خودش به کار رفته، منتها از باب تعدد دال یا مدلول یا در مخصص منفصل به هر حال ظهور در باقی مونده پیدا کرده و وجود مخصص منفصل کاری به اون ظهور نداره. امروز وارد میشیم در اشکال دومی که بر این استدلال قائلین به عدم حجیت عام مخصص میشه وارد کرد. مستشکلین میخوان بگن نه خیر، اجمال خطابی رو که شما میگید در مورد عام مخصص جریان نداره، عام مخصص خطاب مجمل نیست. خب این اشکال از سوی عده‌ای از اصولی ها مثل محقق قمی رحمت الله تعالی علیه در صفحه 266 از جلد اول کتاب قیم قوانین الاصول و همینطور مرحوم صاحب فصول در صفحه 200 از کتاب شریف الفصول الغرویه این اشکال را مطرح کردند. اشکالشون به این صورته، به خلاف اشکال اول که گفتیم مثلا مقدمه اول استدلال رو که تخصیص عام مستلزم مجازیت است قبول نداریم، در این اشکال بر فرض قبول این مقدمه و مقدمه دومه، یعنی میگن درسته مقدمه اولتون که تخصیص عام مستلزم مجازیته و مقدمه دومتون که معانی مجازی عام متعددند، این دو مقدمه رو قبول داریم. ولی این که شما بیایید بگید مجازات متعددی که برای عام وجود دارند با هم مساویند، این مطلب مورد قبول ما نیست، بلکه ما معتقدیم که بین مجازات متعددی که برای عام وجود داره اختلاف مرتبه هست. وقت از میان مجازهایی که با هم اختلاف مرتبه دارند، تمام الباقی دارای رجحانه. مزیت بر مجازات دیگر داره و اون رجحان و مزیتش به خاطر این است که نسبت به مراتب دیگر مجازات، این مرتبه یعنی تمام الباقی به معنای حقیقی نزدیکتره. خیلی خوب، و قاعده ادبی داریم که اگر ما در موردی به خاطر وجود قرینه صارفه نتونیم معنای حقیقی رو اراده کنیم و اون لفظ دارای معانی مجازیه متعدده باشد، میریم سراغ اقرب المجازات. اذا تعذرت الحقیقه، وقتی اراده معنای حقیقی از یک لفظ متعذر شد، فاقرب المجازات اولا بالاراده. اگر چند تا مجاز داره، اون مجازی که به معنای حقیقی نزدیکتر است شایسته اراده است، او رو اراده می کنند. بنابراین عام، خب پس از تخصیص بر تمام الباقی که اقرب المجازات است حمل میشه، لذا اجمالی در میان نخواهد بود. نخیر، ظهور در تمام الباقیه و وقتی ظهور شد، ظهور حجت مقابل تمسک. این اشکال. اما به نظر ما این اشکالی که بر استدلال قائلین به انکار حجیت عام مخصص وارد شده، خودش مواجهه با اشکاله. این اشکال رو نمیشه پذیرفت. حالا این اشکال دوم، اشکالش چیه؟ چرا نمیشه بر چنین اشکالی ملتزم شد؟ برای اینکه میگیم مراد شما مستشکلین از این که میگید تمام الباقی اقرب المجازاته، مرادتون چیه؟ منظور از اقرب المجازات چیه؟ یا باید مرادتون اقربیت کمی باشه یا کیفی، هر کدوم باشه فرمایشتون قابل قبول نیست. اگر مراد مستشکلین اقربیت کمی و مقداریه، یعنی در صدد بیان این مطلب هستند که مثلا تمام الباقی اگر 99% باشه، از نظر تعداد افراد به عام که 100% بود نسبت به بقیه مراتب که بعض الباقی هستن، من این نسبت به 98%، نسبت به 97%، تا بره نسبت به 90%، نسبت به 85% و 80% و نمیدونم 75% و اینها، تا اونجایی که تخصیص اکثر یا کثیر لازم نیاد، نسبت به اینها میخواید نزدیکتر بگید هست؟ از نظر مقداری نزدیکتره؟ و چون از نظر مقداری نزدیکتره، اون تمام الباقی که اقرب المجازات هست اخذ میشه. ای مرادتون پس اینه که اقربیت رو اقربیت کمی در نظر میگیرید. اشکال فرمایشتون اینه که درسته این ادعا رو از نظر صغروی میپذیریم، قبول داریم که تمام الباقی از نظر کمی و مقداری به معنای حقیقی نزدیکتر هست، اقرب المجازات از نظر مقدار هست، ولی از نظر کبروی نمیشه تسلیم شد. چون صرف اقربیت مقداری دارای حجیت نیست، بلکه باید این اقربیت به حد ظهور در تمام باقی برسه تا قابلیت تمسک رو پیدا بکنه و از حجیت برخوردار باشه، و الا صرف اقرب المجازات بودن اگر منجر به ظهور نشه حجیتی نخواهد داشت. این اشکال فرمایششون در صورتی که مرادشون از اقربیت اقربیت کمی و مقداری باشه. اما اگر مرادشون از اقربیت اقربیت کیفی باشه، یعنی خطاب مشتمل بر عام پس از عروض تخصیص، وقتی میشه عام مخصص، این عام مخصص غالبا در تمام الباقی استعمال میشه. و اون چنان عام مخصص در تمام الباقی کثرت استعمال پیدا می کند که این کثرت استعمال موجب انس ذهنی میان اون دو، یعنی بین عام مخصص و تمام الباقی میشه. خب وقتی موجب انس ذهنی شد و این انس ذهنی از کثرت استعمال به دست آمد، معلومه برای اهل لسان و برای عرف از شنیدن عام مخصص تمام الباقی به ذهنشون میاد. خب اگر این منظورشون باشه، بگین آقا ما که میگیم تمام الباقی از میان مراتب دیگر مجاز مزیتی داره و اون اقربیت الی الواقعه و اون اقربیت اقربیت کیفیه، در اینجا اشکال اینه که بله، این مطلبی که می‌فرمایید از نظر کبروی تام و مورد قبوله، برای اینکه قبول داریم اگر در جایی کثرت استعمال لفظ در یک معنا سبب انس ذهنی بشه، لفظ در اون معنا ظهور پیدا میکنه. پس کبرای فرمایشتون رو قبول داریم، اما صغرای فرمایشتون مواجهه با اشکاله. برای اینکه اساساً کثرت استعمال عام مخصص در تمام الباقی رو قبول نداریم. کی گفته که عام مخصص در غالب موارد دیگه تخصیص دیگری ندارد و در همون تمام الباقی به کار میره و اونقدر هم زیاد در او به کار میره که اونس ذهنی پیدا میشه؟ این کثرت استعمال منجر به انس ذهنی رو نمیپذیریم. برای اینکه چه بسا مواردی که عام مخصص در تمام الباقی استعمال نشده، بلکه تخصیص دوم و سوم و چهارم و الاخر هم وارد شده. و در مراتب بعدی، نه در تمام الباقی، در مراتب بعدی که بعض الباقی هستند استعمال شده. پس این فرمایش شما در اشکال بر استدلال رو که گفتید تمام الباقی اقرب المجازات است و عام پس از تخصیص ظهور در تمام الباقی پیدا میکنه، این رو نمیشه از شما پذیرفت. اقرب المجازات رو هر جوری که حساب بکنید، چه منظور از اقرب المجازات اقربیت کمی و مقداری باشه و چه اقربیت کیفی باشه. پس ورود اشکال دوم رو که از سوی محقق قمی و صاحب فصول مطرح شده نمیپذیریم. حق همون اشکال اولی است که جلسه گذشته گفتیم. اما اشکال سوم و آخرین اشکالی که بر استدلال منکرین حجیت عام مخصص در باقی مونده افراد وارد شده، اشکالی است که مرحوم شیخ انصاری، شیخ اعظم، در صفحه 192 از کتاب گرانسنگ تقریراتشون مطرح شده. ایشون در مقام اشکال بر استدلال به اجمال خطاب که از سوی منکرین حجیت عام مخصص در باقی مونده افراد مطرح شده، می‌فرمایند هرچند تخصیص موجب مجازیت عام میشه، ولی قبول نداریم که سبب اجمال خطاب عام هم بشه و اون رو از ظهور ساقط کنه، از حجیت ساقط کنه، بلکه معتقدیم که عام مخصص در تمام الباقی ظهور پیدا کرده و بر اون حمل میشه. وقتی حمل بر تمام باقی شد و ظهور در او پیدا کرد، لطمه ای به حجیتش وارد نشده، دارای حجیت، پس نمیشه به اون عام، و پس میشه به اون عام در نفی احتمالات تخصیص های دیگر تمسک کرد و گفت تخصیص دیگری بر این عام وارد نشده. دلیلی که ایشون بر ظهور عام مخصص در تمام الباقی دارند وجود مقتضی و فقدان مانعه. میگن مقتضی برای حمل عام بر تمام الباقی موجوده بدون اینکه مانعی از حمل عام مخصص بر تمام الباقی وجود داشته باشه. خب و میدونیم که هر جا مقتضی موجود و مانع مفقود باشه علت تامه میشه، مقتضی اثر خودش رو میگذره. پس در ما نحن فی هم عام مخصص بر تمام افراد یعنی تمام الباقی حمل میشه و ظهور در او داره و حجته. خب پس ایشون دلیلشون شد وجود مقتضی و فقدان مانع. بعد در مقام وجود مقتضی و فقد مانع، برای اینکه این دو جزء علت تامه روشن بشه، فهمید که وجود مقتضی که ما میگیم مقتضی برای حمل عام مخصص بر تمام باقی موجوده به این خاطر که تا وقتی که عام بر عمومیت خودش باقی بود و تخصیصی وارد نشده بود، تا وقتی که فرموده بود اکرم کل عالمین، این خطاب عام شامل اون 99 نفر می شد، شامل این زید هم می شد. پس عام بر تمام افراد خودش دلالت می کرد، همه مصادیق خودش رو شامل بود. این شمول بر تمام افراد هم به نحوی بود که بر هر فردی با قطع نظر از فرد دیگر به عنوان اینکه مصداقش بود شامل می شد بدون اینکه ربطی به شمول نسبت به افراد دیگه داشته باشه. زید عالم رو شامل می شد با قطع نظر از امر، بکر عالم رو شامل می شد با قطع نظر از زید، سعید عالم رو شامل می شد با قطع نظر از خالد. پس همه افراد و مصادیق در عرض هم بودند، شمول عام نسبت به این افرادی که در عرض هم بودند ارتباطی به بقیه افراد نداشت. حال چی شده؟ ما اومدیم با الا زیدن مثلا یا لا تکرم زیدن العالم در تخصیص منفصل زید رو از تحت شمول کل عالم در آوردیم. درسته شیخ فهمید که درسته پس از تخصیص و خارج کردنی فصلی فردی مثل زید از افراد عام مجازیت پیش اومده، اما باید دید ریشه و منشأ مجازیت چیه؟ آیا ریشه مجازیت اینه که الان عام مخصص شامل 99 نفره؟ این که قبلا هم شاملش بود، هر فرد فرد رو قبل از تخصیص هم شامل بود. پس این مجازیت به خاطر شمول عام نسبت به باقی افراد نیست، چون این شمول قبل از تخصیص هم بود. چی باعث شده که ما اینجا عام مخصص رو مجاز بدونیم؟ ایشون میده به خاطر عدم شمول نسبت به زید. همین که قبل از تخصیص این عام زید رو شامل میشد و بعد از تخصیص زید رو شامل نمیشه، این سبب شده که ما بگیم عام مخصص مجازه، تخصیص موجب مجازیت شد. ولی عرض کردیم که این خروج زید ربطی به شمول عام نسبت به باقی افراد نداره. قبلا شامل باقی افراد بود، الان هم شامل باقی افراد هست. به بیان دیگر مقتضی برای شمول و دلالت عام بر تمام الباقی حتی بعد از خروج زید هم همچنان به قوت خودش باقیه. ما هم همینو گفتیم. شیخ میگه ما گفتیم مقتضی برای حمل عام بر تمام افراد باقی مونده موجوده، از نظر مقتضی مشکلی نداره. اما این که گفتیم مانع هم، مانع از شمول عام، مانع از ظهور عام در تمام الباقی مفقوده، خب تنها چیزی که مانع از حمل عام بر تمام الباقی میتونه باشه تخصیصی است که موجب خروج افراد دیگر غیر زید بشه. لا تکرم امرن العالمی هم باشد، لا تکرم بکرن العالمی هم باشد، و فرض اینه که تخصیص دیگری وارد نشده تا مانع از شمول عام نسبت به تمام الباقی بشه. شمول عام نسبت به تمام الباقی به قوت خودش باقیه. بر فرض اگر شک کنیم که آیا مانعی هست یا نیست، مخصص دیگری هست یا نیست، از اصل لفظی استفاده می کنیم، میگیم اصالت عدم مانع، اصالت عدم ورود تخصیص دیگر. لذا نتیجه می گیریم که تخصیص دیگری وارد نشده تا بخواد مانع از ظهور عام مخصص در تمام الباقی باشه، یا در نتیجه تمام الباقی متعین میشه و کلام بر اون هم میشه و ظهور پیدا میکنه. پس همچنان که مقتضی برای حمل عام بر تمام الباقی موجود بود، مانع هم مفقوده با این بیانی که عرض کردیم. اما این که آیا این اشکال سوم رو قبول داریم یا نه، جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.